قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا
قد رضينا الله رب
ميجان كه در اول و ازل یک مرد فقط بر روی زمین بود، نام او حضرت آدم و یک زن نام او حضرت حوا. از ازدواج این دو نفر انسان‌های دیگر به دنیا آمدند بزرگتر تا به امروز، و همه اینها مخلوقات موجودی هستند که برای بشر سعادت و خوشبختی و وحدت و همدلی رو میخواد. اون موجود نامش خداونده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مردم عزیز، بیننده‌های محترم شبکه جهانی ولایت، آقایان و خانم ها در هر کجای دنیا که هستید، صدا و تصویر ما رو میشنوید و میبینید. مفتخر هستم تا امروز به جای دوست و همکار خوبمون جناب آقای رجایی در خدمتتون باشم و برنامه امت واحده رو تقدیمتون بکنیم. دقایقی راجع به بحث بسیار مهم وحدت و همدلی و یگانگی در جامعه اسلامی به معنای عام اون و همراهی مسلمان ها، شیعه و سنی و هر فرقه ای که از مسلمان ها هست، با هم صحبت بکنیم، یاد بگیریم و اون رو در سطح جامعه و زندگی اجتماعی خودمون تمرین بکنیم تا دیگه این تمزق، این چند تیکه بودن، جزیره شدن امت واحده اسلامی رو شاهد نباشیم. اما استاد عزیز و ارجمند، چهره آشنا برای شما بیننده های خوب این برنامه، محقق و پژوهشگر در حوزه حقوق بشر اسلامی و استاد سطح عالی درس خارج حوزه علمی قم، استاد مبلغی اینجا در استودیو در خدمتشون هستیم. استاد عرض سلام و ادب و احترام، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت هستالی و همه بینندگان محترم در هر کجای عالم که هستن و شاهد این برنامه هستن و همینطور دستن در کاران این برنامه.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. هنوز گاهی وقتا که دوستایی رو میبینیم که یه 7-8 روز ندیدیمشون، بهمون یه جمله رو میگن: عیدتون مبارک. عید سعید فطر تقریبا یه هفته از اون سپری شده و بعد از یک ماه روزگاری عید رو در سراسر امت اسلامی برگزار کردن. صحبت‌های هفته گذشته استاد مبلغی راجع به مؤلفه های عید سعید فطر بود و اون چه که میتونیم بفهمیم از این اتفاق بزرگ و تمرین بکنیم برای رسیدن به وحدت. استاد، با هم هماهنگی که میکردیم قبل از برنامه، فرمودید 3 مؤلفه رو بیان کردید هفته گذشته، منتظر هستیم تا مؤلفه 4 رو از زبانتون بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیرو به بحث های برنامه پیشین، نکته رو به عنوان مقدمه عرض میکنم، وان که ما دو برخورد با عید میتونیم داشته باشیم: یکی برخورد صرفاً مناسکی و دیگری برخورد مناسکی و اجتماعی، یعنی با این نگاه اجتماعی. عید رو گاهی ما صرفاً یه آدابی ازش میفهمیم، اینکه دیگه در عید فطر روزه نگیریم، اینکه به هم دیگه سرکشی داشته باشیم، اینکه تعطیل کنیم، اینکه صله رحم کنیم. یعنی به عید به چشم یک روزی که حاوی و برخوردار از چند آداب و رسوم اجتماعی است، بهش فقط اینجوری نگاه میکنیم. یه بار نه، این هست که باید باشه و افزون بر این ما عید رو دارای یک فلسفه وجودی میبینیم، برای اون یه حقیقتی قائلیم، یه ماهیتی قائلیم، یه تعریفی از اون داریم، یعنی هم اون هم این.
بله.
اگر ما صرفاً به عبادات به چشم مناسکی نگاه کنیم، عبادات روح خودشون رو از دست میدهن، برنامه‌های دینی روح خودشون رو از دست میدن، وقت نمیتونن فلسفه وجودیشون رو محقق کنن. مثل نماز، ما در ارتباط با نماز یک بار فقط اینو میدونیم که رکوع و سجود و قنوت و یه حرف هاست.
بله.
یک بار نه، فراتر از این شما یه مغزی، لبی، لبابی، روحی، محتوایی، حضور قلبی، یعنی یک جسم داره و یه روح داره، یه کالبد داره و یک جان داره. بله. اینا رو با هم میبینید. ما متاسفانه نسبت به برنامه اسلام نگاه مناسکی محض پیدا کردیم، یعنی همه چیز رو کالبدی و جسمی میبینیم و آداب و رسومش رو رعایت میکنیم، چون اینجوره اون روح رخت بربسته است، در حالی که اصل روحه و این کالبد یک تشریفات است. البته باید باشد، اگه تشریفات نباشه اصلا اون روح هم در چه چیزی میخواد حلول پیدا کنه؟ روح انسان اگه جسم انسان نباشه در چه چیزی میخواد حلول پیدا کنه؟ پس جسم باید باشه، اما جسم هیچگاه اصالتی نداره. اونی که اصالت داره، اونی که کارکرد داره، اونی که مهمه، روح، البته از رهگذر جسم. عید فطر و عید قربان و هر عید دیگری هم همین وضعیت رو داره. یک بار ما صرفاً به صورت عید نگاه میکنیم و ظاهری و جسمی و کالبدی از اون رو میبینیم، بعد چند تا آداب هم نسبت بهش شناسایی کردیم و شنیدیم و شناختیم، اونا رعایت میکنیم. یک بار نه، ما میاییم و اصلا فلسفه وجودی عید رو از دیدگاه دینی شناسایی و بررسی و تعریف میکنیم، اون وقت بر اساس این تعریف میریم به سمت اون جسم، اون جسم رو چنان بهش واقعیت میدیم و حضور میدیم و وجود میدیم و عینیت میدیم که حامل اون روح باشه، اون روح رو با خودش بکشونه. اون وقت در این صورت اون برنامه اسلام تحقق پیدا کرده. پس ما باید یه نگاه ممزوج روحی جسمی رو همیشه به عبادت ها داشته باشیم، از جمله عید که یک روز عبادت است. و در چارچوب این نگاه در جلسه قبل من عرض کردم که ما می باید یه تعریفی نسبت به عید داشته باشیم. اگر از ما بپرسن عید در اسلام چه تعریفی داره، ما چی میگیم؟ ممکنه اگه نگاه ساده‌ای داشته باشیم میگیم عید روزی است که خب روز بعد از ماه رمضان است و دیگه روز اول شوال است و تعریف اینجوری. این تعریف نیست، این تعریف زمان عیده، اما تعریف خود عید نیست. اینجا لازمه به خود دین هم مراجعه کنیم. خوشبختانه چون دین با فطرت در خیلی از مسائل اجتماعی قرین و همراه هستند و اینها همدیگر رو تداعی میکنن، البته با تغییرات و تفصیلاتی که دین اصولا داره در قبال فطرت، ما در تعریف عید در یک مخمسه و مشکلی نمیافتیم. چرا؟ چون هم نگاه اجتماعی امروزیان و دیروزیان و همه انسانها به عید روشنه و هم نگاه دین روشنه و اتفاقا نقطه التقاء این دو هم هست، یعنی هر دو به هم میرسن، یه چیز میگن. و بعد اومدیم سراغ قرآن، گفتیم قرآن آیا تعریفی نسبت به عید داره یا میشه تعریفی رو برای عید از قرآن به دست بیاوریم؟ اینجا بود که من گفتم یه آیه ایست در قرآن، اتفاقا این آیه به عید نگاهی افکنده است که این نگاه 180 درجه با اونی که نزد بشریت و فطرت انسانی به عنوان عید در فضای اجتماعی آمده از همخوانی داره. البته یک ارزش افزوده هایی رو کم نکرده، همیشه دین میاد و ارزش افزوده هایی رو ایجاد میکنه نسبت به اونی کرد، یه ارزش افزوده هایی رو ایجاد کرد. بعد سخن به اینجا آمد، به اینجا رسید که ما یه آیه‌ای داریم در قرآن، قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا ایدن لاولنا و آخرنا و آیت منک و رزقنا. بیان داشتم که این آیه ارائه دهنده 4 مؤلفه برای ایده، یعنی هر اید از نظر اسلام 4 رکن داره که این ارکان اگه شناسایی بشه و شناخته بشه و تمرکز بر اون بشه، اون روح اید شناخته شده. چون اینا دیگه آداب نیست، اینا مؤلفه است، اینا حقیقت اون روح داره تشکیل میده.
بله.
مؤلفه اول رو بیان داشتم و اون این بود که لاولنا و آخرنا، این اید برای همه است. همونطور که در نزد بشریت اید برای همه است، در اسلام هم اید برای همه است. اینجا نیومده جدا بکنه، بگه اونایی که روزه گرفتند اید دارند، اونایی که نگرفتند ندارند. اونایی که ادعای ایمان دارن اید دارن، اونایی که ادعای ایمان ندارن اید ندارن.
بله.
نه، این اید برای همه مسلمون هاست. من یک کسی منکر خدا بشه از امت خارج بشه، اما تا مادامی که در امت، یا بیاد بگه که اونایی که سنی هستن اید دارن شیعه ندارن، یا اونایی که شیعه هستن اید دارن سنی ها ندارن، یا حرفا نیست. لاولنا و آخرنا، از اون فرد اول تا اون فرد آخر، همه اینها که در این میان دیگه همه قرار میگیرن، همه اینها مالک اید هستن، واجد این هستن و اید برای آنهاست. پس عنصر اول تشکیل دهنده اید در اسلام فراگیری.
بله.
شمول در برگیری بی استثناء. یه وقت در برگیری میگید آقا اکثریت رو میگیره، یه عده رو نمیخوام باشه. اینجا میخواهیم و نمیخواهیم نیست، این اید لاولنا و آخرنا، برای همه است، اید همه. پس این اتفاقا سازگاری هم داره با اونی که نزد انسانهای امروزی و جوامع امروزی و دیروزی و همیشه انسانها، که همیشه وقتی میگن اید جنبه ملی داره، ولذا دیدید وصف ملی رو به کار میگیرن، میگن اید ملی، اید وطنی، یعنی برای همه است. وقتی گفته میشه برای همه، طبیعتا این برای همه بدون لوازم نیست. همه احساس خاص نسبت به اید دارن، همه احساس حضور در اید پیدا میکنن، ولی برای معنا نمیده، برای یعنی همه احساس میکنن که این شادی و نقطه شادی بخشی برای همه است. حتی اختلافاتی هم اگه داشته باشن، خیلی هم حاد باشه در میان مجموعه ای از کسانی که در یه ملت هستن، ممکنه
بزن.
وقتی روز عید میشه، چون احساس میکنه عید برا همه است، لباس اختلاف در پیشگاه عید کنار گذاشته میشه و کنده میشه و همون درب عید میگذارن لباسها رو و لباس عید بر تن میپوشن و همه افتخارآمیز به این عید نگاه میکنن. پس عنصر اول این است که فراگیری است، یک.
بله.
و این فراگیری هم اسمی نیست، این فراگیری از حیث دینی باید احساس خاص به تو بده، شادی خاص به تو بده.
بله.
هیچ کس اید رو مصادره نکنه، بگذارند اید را همه احساس کنند، بگذارند از نعمات اید همه بهره‌مند بشوند، بگذارند این اید شادی ها رو توزیع بکنه بین همه. این ویژگی اول اید اسلامی است. اگه سوالی داشته باشید بفرمایید، اگر نه ما ادامه بدیم یا
بخواید فاصله. بله، نکاتی حالا در ذهنم بود، ترجیح دادم بحث رو شما به یک نقطه برسونید. پس از این آیه 114 سوره مبارکه مائده که ظاهرا استاد تنها آیه است که کلمه اید در اون به کار رفته و این هم خودش تفاسیر متعددی داره، میتونیم استاد بگیم هر پدیده اسلامی یا یک سنت اسلامی که باعث دربرگیری تمام امت میشه، اون روز یا اون لحظه‌ای که اون اتفاق درش میفته اید نامیده بشه؟ آیا چنین تعریفی میشن؟
شاید نشه اینجور بگیم، چون مسائل و حوادثی ممکنه وجود پیدا کنه که اینا گاهی مکانیست برای همه، گاهی زمانیست برای همه. اگه چیزی برای همه بود، روز مهمیست، مثل یوم الله، خیلی از یوم الله ها اید نیستن، یوم الله برای همه است. اونی که عید رو عید میکنه اینه که در جان تک تک انسانها روزی در نگاه او و نزد او حضور به هم برسانه که احساس شادی به او دست بده. این احساس شادی جزء مقوماتیده. البته ممکنه یه روزی در زمانی یوم الله صرف باشه، ولی بعد اونقدر رسوخ پیدا بکنه که اون جنبه برای همه بودن یک و ایجاد احساس شادی و شادابی کردن دو، چون عید با شادابی اینا قرین هم هستن. اگه این حالت رخ بده، هر چیزی که فراگیر هست و روز هست، اولا مکان رو ما عید نمیتونیم بنامیم، اینو جدا کنید، زمان، چون زمان داریم و مکان و اشیا.
بله.
اشیایی که برای همه است عید نیست. مثلا اگر مکانیست مقدس است برای همه است، فرض کنید بیت الله الحرام برای همه است، اون عید نیست که.
ولی استاد در قرآن ما میبینیم خداوند تعبیر عید رو برای شیء به کار برده.
مثلا
ربنا انزل علینا مائدتا من السما.
نه نه، اون مائدتا من السما وجه عید شدن است، یعنی وقتی میاد یه شادی میده، چون مائده از سما
سبب
میجد، یعنی عید همیشه بدون سبب نیست. یه تحولی رخ میده که اون تحول از بس مهمه تمام اذهان یه جامعه رو دربر میگیره، به گونه ای که یه خیزشی رو در یک ملت ایجاد میکنه، اون خیزش تداوم پیدا میکنه، ها در حافظه ملت میمونه، از نسلی به نسلی عبور میکنه و انتقال پیدا میکنه. اون سخن از سببش، خود مائده عید نیست بلکه سبب عید است، چون عید همیشه باید روز باشد، اون روزی که و زمانی که مائده در اون اومده اون میشه عید و بعد هی ادامه پیدا میکنه.
بله.
عید اصولا در نگاه بشری تعریف خاصش اینه که باید روز باشه، نه مکان نه شی، اگرچه سبب هایی داره.
بله، خیلی خوب، ممنونم از شما، دستون در نکنه. بیننده های عزیز، دارید امت واحده رو مشاهده میکنید، در غروب جمعه اول تیر ماه، روز اول تابستان هست در ایران عزیز و هشتم شوال در خدمت شما خوبان هستیم. بریم به اتاق فرمان، یک کوچولو فاصله بگیریم، برمیگردیم باهاتون همراهی.
شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا ومن أشتاق كذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعين يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله.
عصر جمعتون به خیر باشه انشالله در هر کجا که هستید، و فکر میکنم هیچ ذکری در روز جمعه بالاتر از صلوات نباشه بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خدمتون هستیم با امت واحده و گفتگوی صمیمی و با ادبیاتی همه فهم و
جملات و عباراتی که امیدواریم در نتیجه این صحبت‌ها، این نظریه پردازی‌ها، روزی شاهد این باشیم که امت اسلامی، شیعه و سنی، همه در کنار هم برادرانه زندگی بکنن و این اختلاف‌ها کنار بره و دیگه شاهد هیچ درگیری و کشت و کشتار و قتل نباشیم. این برنامه به طور خاص میتونه مورد توجه عزیزانی باشه که فعالیت‌های قرآنی دارند و چون بر مبنای قرآن استاد صحبت‌هاشون رو ارائه میدن، طلاب و روحانیون و به طور عام کسانی که علاقمند هستن به مباحث قرآنی و اسلامی. داریم راجع به مؤلفه‌های عید سعید فطر صحبت میکنیم با حضور استاد عزیز و ارجمند، محقق و پژوهشگر فعال حقوق بشر اسلامی، استاد احمد مبلغی عزیز، و با افتخار گفتگو رو ادامه میدیم. استاد، مؤلفه ها رو آغاز کردیم و شما اشاره هم فرمودید اینکه عید نمیتواند مکان باشه، نمیتونه به شی حمل بشه واژه عید، و شاید سوالی که الان در ذهن بعضی از مخاطبان هم باشه، ارتباطی که واژه مائده و سفره با عید داره، چطور خداوند هیچ چیز دیگه ای رو عید قرار نداده، حالا برای حواریون و اون چی که ما ازش میفهمیم، این خوردن آشامیدن رو گفته سبب یک عید باشه برای ما، آیا یه فلسفه ای توی این هست؟
اصولا عید از یه نقطه شروع میشه، چون عید از زمانی که حضرت آدم خلق شده اعیاد کشورها، ملت‌های مختلف و یا ادیان مختلفی شروع نشده. همیشه عید از یه نقطه شروع میشه، پس یه ابتدایی داره. این یه نقطه. نقطه دوم اینه که هر چیزی که بتونه ذهن مجموعه و ملتی را به خودش مشغول بداره و شادی فوق العاده رو به اونها بده، توان و قدرت تبدیل شدن به عید رو داره. اوندا کی عید میشه؟ وقتی ادامه پیدا بکنه. اون وقت معنای عید رو به صورت اجتماعی پیدا میکنه. بنابراین یه چیز خاص منشأ عید نیست، بلکه میتونه اشیاء مختلف، پدیده های مختلف، حوادث مختلف، اینها منشأ و نقطه های شروع و کلید زننده و استارت زننده عید باشه. و ادیان مختلف هم زمینه‌های مختلفی ایدها رو در اونها ایجاد کرده. این ایدی که در اینجا مطرح شده، این برای حضرت عیسیست که اون موقع مائده ای از آسمان اومده. خب در فقر بودن، در گرفتاری و مشکلاتی بودن، وعده هایی داده شده بود، بعد یه مرتبه از آسمان بخواهد مائده بیاید، این یه احساس فوق العاده ای رو میتونه بده. طبیعی است که این نقطه شروعی باشه برای اینکه عید آغاز بشود. این نزد اون دین بوده است، اما نزد دین ما عیدهای مختلفی داریم. ماه رمضان و توفیق در ماه رمضان یه سبب هست برای اینکه عیدی خلق شود. عید قربان و ارتباطش با حج و اون دهه خاص یه سبب هست که عید شکل بگیره. پس سببها مختلف است. در هر کشوری هم و ملتی هم که ما بریم یه عیدی رو ریشه‌یابی تاریخی کنیم، میبینیم ریشه این عید برمیگرده به یه تحولی که برای اون ملت بسیار بزرگ بوده و مهم بوده. بنابراین سبب خاصی نداره. اما اینکه مائده چگونه میتواند عید ساز باشه در اساس این آیه، چون مائده من از سما، یه مائده عادی نبوده که برن زحمت بکشن بیارن، یه مائده لذیذ خوب در اختیار همه راحت، طبیعی است که اونم بعد از یه وعده های طبیعی است که بتونه یه شادی رو ایجاد بکنه. این جواب سوال حضرت عالی.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم. پیامک هم داریم، شماره 901-17-11 تشکر کردن. آقای زمانی بابگوهری از زرند کرمان هم تشکر کردن، گفتن که آقای سوری موهاتون کجا رفته؟ شوقی کردن حالا با بنده. 913-49-85 هم استاد سوالی داشتن، گفتن که با عرض سلام استاد، واژه عید در کل چه فایده ای دارد؟ آیا این واژه مهم است یا تعریف آن؟
ببینید، هر واژه ای اهمیت اون به خاطر مفهومش هست و هر مفهومی اهمیتش به خاطر کارکردش هست. بنابراین واژه مهمه چون حاوی یک معناست، همون که تعریف به او تعلق پیدا میکنه، و مفهوم مهمه به دلیل اینکه اون میتونه کارکردهایی رو در بر داشته باشه. بنابراین اسلام که همیشه نگاهش به کار کرده، ببینید اسلام وقتی میخواست شراب رو حرام بکنه و یا قمار رو حرام بکنه، نیومد بدون این که اصلا نگاهی به واقعیت اینها و مفهوم اینها و کارکرد اینها داشته باشه اون رو حرام کرد. در روایت هم داریم که خداوند خمر رو به خاطر اسمش، به خاطری که ما در فارسی میگیم شراب، در عربی میگن خمر، سه تا حرفه، به خاطر حرام نکرده، بلکه به خاطر اون کارکردش هست که در قرآن برای خمر یا برای شراب هم منفعت قائل شده و هم مذرت و اسم و پلیدی، اسم با سه سه نقطه یعنی پلیدی، هم پلیدی قائل شده. منتها قرآن می‌فرماید اسمش و پلیدیش و گناهش بیشتر از منفعتشه، به خاطر حرام کرد. پس اسلام اصولا تعالیمش نگاه داره به کارکردها، نگاه داره به واقعیتها. اینم که ما در منطق دینی داریم علل و شرائع، علل همیشه نگاه میکنه به کارکرد علل و شرائع، میگه چرا اینجا خداوند نماز رو وضع کرد؟ بله. چون این فایده رو داره. اونجا چرا؟ چون اون نتیجه رو داره. روزه رو چرا؟ چون این نتیجه رو داره. پس شارع حکیم که خداوند باشه، احکامش رو به دلیل و به لحاظ فلسفه های اونها که ما در ادبیات دینی از اونها به علل و شرائع تعبیر میکنیم، حرام کرده احکامی رو، حرام احکامی رو حلال. پس دلیل خاصش اینه. ما عید رو به خاطر اینکه لفظ عید رو خوشمون میاد نیست، به خاطر تعریف و مفهومش هست. تعریفش همین هست که الان در مشغول هستیم.
بله.
خب این چه کار میکنه؟ یه کارکردهای ایجاد میکنه. بحث رو هم کارکرداست دیگه. بحث امروز
داریم اینها رو مطرح میکنیم و حالا به طور خاص مؤلفه هایی که قابل استخراج هست از عید و به ویژه عید سعید فطر برای امت اسلامی در خدمت امت واحده اسلامی داریم راجبش صحبت میکنیم. استاد اگر باز دستمون رو بذاریم رو آیه 114 سوره مبارکه مائده و جمله عباراتی که توی این آیه وجود داره، حالا بچه‌ها اگر به ما نشون بدن و اینطوری تحلیل بکنیم که حواریون یک نماد از یک جامعه هستند و گویی که یه مشکلی دارند، اون همون جوع و گرسنگی است و با درخواست اون حل میشه. آیا میتونیم بگیم که رفع مشکلات جمعی و اجتماعی هم از فواید عید هست؟ این برداشت درسته؟
دو نکته هست. یکی این که آیا هر رفع مشکلی عید می شود؟ نه، باید یک استاندارد خاصی داشته باشه. نکته دیگر این است که رفع مشکل بنابراین بر اساس آیه ارزشی پیدا میکنه؟ بله، اصولا رفع مشکلات، حالا آیه هم نباشه، آیاتی دیگه، روایاتی که داریم، هر رفع مشکلی، هر زدودن غم و اندوهی و گرفتاری و ناراحتی از یک فرد یا گروه یا یک ملت، این بسیار مطلوبه و اصالت داره و دین به دنبال همین هست، برای این درست. اما اینکه هر رفع مشکلی اید بشه، نه، یک اسباب خاصی، شرایط ویژه‌ای باید دست به دست هم بده و حتما اید با شادی باید قرین بشه، اونم شادی یکی دو نفر و مجموعه، نه، یک شادی فوق العاده‌ای که از شادی‌های دیگه سر بزنه و احساسی رو در یه مجموعه برانگیزاند. از این جهت بله. اجازه بدید ما مؤلفه دوم رو
بله
بکنیم. پس مؤلفه اول این است که عید فراگیری داره، برای همه است و این امری است که نزد بشریت وجود داره. در دین هم همینطوره. در دین همه احساس میکنن که عید مربوط به اونهاست. مؤلفه دوم این فراگیری مربوط به یه عصر خاص نیست، بلکه مربوط به همه نسل‌هاست، مربوط به همه عصرهاست. چون اولنا و آخرنا در حقیقت این نا اول ما، اگه ما نا را امت بگیریم، امت چیزی نیست که زمان پیغمبر پدید آمد و با ارتحال پیامبر منقرض شد. نه، این امت بعد از پیامبر هم استمرار پیدا کرده، الان هم امت پیغمبر معنا و مصداق داره و ادامه داره تا آخرین روز این جهان و حتی در روز قیامت هم به معنای امت پیامبر، منتها با شکل و شمایل و قوانین حاکم بر قیامت اونجا هم امت پیامبر همچنان جدا هستند، از امت‌های دیگه جدا هستن. برای امت چیزی نیست که تصور کنیم در یه عصری بوده است و منقرض شده است. امت اسلامی همچنان همه قوانینی که و سخنهایی که و کلماتی که و اهتمامی که پیامبر عالی قدر اسلام برای امتش داشته، همه اینها شامل امت اسلامی در هر عصری میشه و هر کس به امت پیامبر ضربه‌ای بزنه، به خود پیامبر ضربه زده، اون قوانین رو نادیده گرفته. و امت یک حقیقت است، نباید اون رو در حاشیه بینگاریم، نباید اون رو کوچیک بگیریم.
بله.
شیعه نباید فقط مجموعه خودش رو ببینه و سنی نباید مجموعه خودش رو ببینه، اینا خودشون رو باید بخش‌هایی از یک امت ببینن. اول امت رو به رسمیت بشناسیم، بعد خودمون رو داخل امت تعریف کنیم و مسابقه بر خیر رو در فضای امت ما به انجام برسونیم. پس امت یک حقیقت است. این امت وقتی میگیم لاول نا اول ما، چون آیه بر امت ما هم تطبیق میشه دیگه، فقط برای حضرت عیسی که نیست، آیه تو قرآن هستن قابلیت.
این سوال هم ممکنه به ذهن برسه که لاول نا و آخر نا درخواست حضرت عیسی است، آیا این فقط برای حواریون یا مسیحی ها هست؟ این استمرار آیه رو از کجا میفهمیم؟
استمرار آیه اصولا یه قاعده ما در تفسیر داریم و تفسیر ما در زمان پیامبر و بعد از پیامبر نزد شیعه، نزد اهل بیت علیهم السلام، نزد اهل سنت، نزد صحابه، از سوی صحابه و غیره، و البته اونها خب در تفاسیر خاصی که دارن، شیعه در تفاسیر خاصی، منعکس شده است که ما آیاتی که در قرآن هست، این آیات رو وقتی خداوند ارائه میکنه دو شأن داره، یه شأن قائل عیسی علیه السلام، یه شأن حاکی که خداوند است. حاکی اینجا داره ارائه میکنه سخن رو، خدا داره ارائه میکنه. وقتی خدا ارائه میکنه، این در سیاق اثبات و ایجاب است، در سیاق خلق مفهوم و دستور و تعلیم است و ازش قوانین به دست می آید و ما می تونیم این آیه رو کالبد شکافی بکنیم، بگیم همانطور که عید نزد حضرت عیسی چنین بوده است، عید نزد اسلام هم چنین است، چون قرآن اسلام داره این رو نقل میکنه. این امر مسلمی است که آیاتی که در قرآن مجید هست، این آیات قابلیت انطباق داره بر همین، مگه مواردی که سیاق نفی باشه. مثلا فرض کنید یک سخنی رو خداوند از قول فرعون نقل میکنه، سخن کفرآمیزی است، معناش این نیست که این سخن اعتبار داره. اونجا سیاق نفی است و معارضه است. اما اگه نداشته باشه، سخن ایجابی رو داره نقل میکنه، این سخن ایجابی، بخصوص اگه نوعی ماهیت شناسی نسبت به این سخن بشه، مثل اینجا که ما میگیم اید این است، و بخصوص تر آن که با آنچه نزد بشریت هم هست تطابق داشته باشه. کنم عید را برای اول و آخر همه بشر، مثلا اگه نزد ما ایرانی ها عیدی وجود داره، این لاول نا و آخر نا، این عید برای همه است. اینجوری نیست که بگن برای گروهی از اینا عیده، برای گروهی نیست. از اینجا ما عید رو برای همه میگیریم. منتها این نای اینجا اگه بخواد تطبیق بشه بر امت، تطبیق میشه بر امت مستمر، نه امت اختصاصی حادث شده یا ایجاد شده زمان پیامبر، امت در حال حرکت. و اصولا این با اونچه که نزد بشریت هم هست سازگاره، چون عید نزد بشریت تحرک زمانی داره. وقتی میگن عید، چنان نیست که یه زمانی عید بوده حالا عید نباشه، وقتی عید بود حرکت میکنه در بستر زمان. معنای عید همینه. بله. عید یکی از خصائصش فرازمانی بودن و حرکت در بستر زمان هست. خب ما هم از دو طریق، یکی این که وقتی عید میشه برای همه امت هست، چون عید الامه، یکی هم این که حرکت در زمان داره، وقتی چیزی عید شد دیگه همیشه عید میشه.
بله، بسیار خب.
پس خصلت دوم، خصلت تحرک در زمان، فرانسلی بودن، برای همه امت بودن.
بله، داریم مؤلفه های عید سعید فطر رو
بررسی میکنیم مؤلف هایی که میتونن در خدمت امت اسلامی باشند و تا الان دو تا مؤلفه رو بررسی کردیم. بریم یه فاصله بگیریم برگردیم و مؤلفه های بعدی رو بهش بپردازیم.
قضيت على الحسن العبقى فالورد تبوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا. قضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر إيهابي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا فالعبد بأخلاقي سبقا. قضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
برادران و خواهران گرامی، بعد از ظهر جمعه هشتم شوال اول تیر ماه شما به خیر باشه و فرارسیدن فصل گرما، فصل تابستان گرامی باید بداریم، بزرگ بداریم. انشالله که این گرمای تابستان باعث گرمای دلهای ما، صمیمیتمون، نزدیکمون به همدیگه بشه و روزای خوبی رو داشته باشیم. با حضور کارشناس و پژوهشگر محقق عزیز در حوزه حقوق بشر اسلامی و استاد درس خارج حوزه علمیه قم استاد احمد مبلغی داریم مؤلفه های عید سعید فطر رو بررسی میکنیم. استاد، تا الان دو تا مؤلفه گفتیم، چند مؤلفه دیگه میشه بر شما؟
مؤلفه دوم رو گفتیم که مربوط به همه امت بودن و در همه زمانها. یه نکته اینجا من لازم می‌بینم اضافه کنم و آن این است که اسلام رسماً و اساساً عید رو برای امت قرار داده. عید فطر برای امت است.
بله.
وقتی برای امت است، اگر ما بیاییم تعاملی رو، حالا خواه این مایی که میگم شیعه باشه یا سنی باشه، اگه بیان تعاملی رو هر کدام از ما با عید داشته باشیم که گویی عید برای مای مذهب خاص است، این برخلاف جعل خداوند است و جعل پیامبر اسلام است. عید فطر مال امت است. اینکه شیعه عید خودش رو جدا کنه، سنی عید خودش رو جدا کنه، این هم برخلاف منطق و مؤلفه اصلی شکل دهنده به عید است که عرض کردم، عید الامه، و هم برخلاف دو سه قرن اول است، چون دو سه قرن اول مرجع خوبی است برای اینکه چون تحقق پیدا کرده بعضی از نهادهای اسلامی، اونها یه عید داشتن. این که ما یه دفتر و دستکی جدا درست کنیم به نام عید، اونها یه دفتر و دستکی جدا کنن به نام عید، برخلاف یه تحولی است در تاریخ رخ داده، این هیچ اصالتی نداره. حتی اگر ما بیاییم و عملا احساسهامون رو دوگانه کنیم، یعنی مثلا ما احساس شیعی خاص داشته باشیم، اونا یه احساس سنی خاص نسبت، این درست نیست، باید توضیح بشه این احساس. عید همانطور که عرض کردم، وقتی پای عید به میان میآید، همه اختلاف ها باید فرو ریخته بشه، چون هیچ چیزی جز عید اصالت نداره، هیچ چیزی جز اون مفهوم عید اصالت نداره. حالا برنامه ریزی ها یه ما، سیاست گذاری های ما، علمای ما، فرهیختگان ما، اینا چه کار باید بکنن تا این تحولی که رخ داده که ما در عید احساس توزیع شده مشترک کمتر داریم، داریم، اما اونی که باید نیست، باید چه کار بکنیم؟ این یاد برنامه‌ریزی داره. شاید یه دهه هم طول بکشه اگه از حالا شروع کنیم علما جمع بشن این مسئله رو حل کنن، چون اختلاف پیرامون نمادها، این نماد است در مسائل اجتماعی، ما به یک پدیده‌ای و واقعیتی میتوانیم بر بخوریم به نام نمادها. بله. نمادها اگه فرو بریزه و اختلالی در اونها ایجاد بشه، اونجا دین دچار آسیب‌های جدی میشه. ببینید نماد آمده تا وحدت بده، اگه تفرقه در خود نماد رسوخ پیدا بکنه، اید آمده است تا انسجام بده، اید آمده است تا وحدت بده، اید آمده است تا احساس مشترک شادی بده، اید آمده است تا ماها رو کنار هم قرار بده، اید آمده است تا در درگاه آن اختلافات دیگه ضعیف بشه و وحدت بروز و ظهور پیدا کنه. مثل بیت الله الحرام است که اونجا همه باید احساس یه وحدت و یگانگی بکنن. وقتی اید آمده برای این، اون وقت اگر یه مجموعه‌ای و امتی در اعصاری و عصرهایی کارشون به جایی برسه که تفرقه رخنه کنه به اون نقطه کانونی وحدت، خیلی میگه وای به وقتی که بگن دد نمک. یعنی اون اومده تا وحدت بده، نماد است، نماد وحدت است، نماد اجتماعی و انسجام است، نماد شادی است، نماد عزت است. اگه اون بخواهد آسیب بخوره، وای بر احوال نادها و اعمال دیگر. اینجاست که من عرض میکنم علمای اسلام اگر قبول داریم که اید مؤلفه هایی داره بر اساس منطق دین، و اگر قبول داریم از نظر جامعه شناسی که اید نماد است، و اگر قبول داریم که لاولنا و آخرنا، و اگر قبول داریم که این باید اونجا وحدتی رو پمپاژ کنه به جامعه و یک پارچگی بده به امت، اگه همه اینها رو قبول داریم و فقط مناسکی محض نیستیم، باید بیاییم ببینیم از کی شروع شد این حالت، چون قرنهای اولیه اینجور نبود، اینو ایجادش بکنیم با همه اختلافهای مذهبی، چون اختلاف مذهبی اختلاف فقهیه، یه جور فکر میکنه یه جور آداب، اما نسبت به نمادها که دیگه نباید اختلاف داشته باشیم. نمادها اصلا اختلاف ناپذیره، اینجا شأنش بالاتر از اختلاف است.
اینجا نقطه آغاز کجاست؟ الان اگر نظریه رو داریم میخوایم بیاریم عملی بکنیم در سطح جامعه، خب طبیعتا این قابل انکار هم نیست، شیعه و سنی یک، و اون رخنه، اون تفرقه رخنه کرده در
حواشی اون، ما نمیگیم در متن اون.
بله، کی باید آغازگر آمدن این اید باشه و چطور، چه شکلی؟
راه این است، ما یک، نهضت بازگشت به اجتماعیات اسلام، نهضت بازگشت به اجتماعیات اسلام کم است، این باید علما، فرهیختگان، دانشگاهیان، مقصود اجتماعیات قرآنی و حدیثی است و سنت هایی که اصولا در اسلام بوده و بعد اجتماعی دارن. نگاه اجتماعی ضعیفه، ما نگاهمون به دین فردیه، چون فردیه مذهب گرایی فردی در برابر دین اجتماعی شکل گرفته است. منطق قرآن لیکون الدین کله لله، دین خدا، دین فراگیر، ممکنه اختلاف مذهبی هم باشه، حتی بعضی در آخر الزمان که اسلام ظهور و بروز پیدا میکنه، دین قویتر و بالا دست می شود، ولی ادیان دیگر وجود دارند و میان اسلام و ادیان دیگر هم روابطی برقرار میشه. میگن در اون جامعه هم لیکون الدین کله لله، چون اونایی هم که مسلمان نیستند نوعی همگرایی پیدا میکنن که اون دین خدا، دین فراگیر که مربوط به خداست. البته این معناش این نیست که غیر اسلام اعتبار داره، او در روز قیامت هر کس که غیر اسلام رو برگزیند باید پاسخگو باشه. بله. اما در مقام اجتماع تعالوا الی کلمة سواء، اینم دین خداست، الله نعبد الا الله، این دین خداست دیگه. دین دو تا معنا داره، یه معنای خاص داره، میگیم دین اسلام، دین مسیحیت و
یه دین به معنای فراگیر در نظر گرفتیم، الله نعبد الا الله. اگه او الله نعبد را دین نگیریم پس چیه؟ بعد بگیم غیر دینه، دین دیگه. پس ما دو نوع دین داریم، یه دین خاص که اطلاق میشه بر اسلام و غیر اسلام، یه دین به معنای فراگیر داریم. چون اگه اون رو نفی کنید و بگید نیست، او الله نعبد الا الله بی معنا میشه. یعنی باید بگید او دین نیست. نه، اونم دینه، چون هممون بریم عبادت کنیم. عبادت کنیم نه اینکه از دینمون بر خود، هیچ کس از دین خودش که بر نمی بر دست بر نمی داره که. خیلی روشنه، به اهل کتاب هم خطاب هست، خیلی واضح هست. اینجا هم، اونجا که ادیان الهیش، اینجا که مسلمان ها هستن، شیعه و سنی هستن، مذاهب مختلفی که در ذیل اسلام هستن، اینها یه دین دارن. اینا دو تا دین که ندارن، یه دین دارن، مذاهب مختلف هستن. و این ایدم اید دین است، نه اید من و نه اید شما، اید دین است. لذا ما اولین کاری که باید بکنیم تحول بازگشت به نهضت اجتماعی اندیشی در اسلام، تفسیر اجتماعی از دین، تفسیر درست اجتماعیات دین. این یک. دوم این که باور کنیم مذاهب شاخه هایی از دین هستند و خودشون مستقل نیستن. مستقل انگاری مذهب غلطه. مذاهب اسلام، ما اسلام رو نباید کوچیکش کنیم به خاطر اینکه مذهب میخواد بزرگ بشه، چون مذهب حیاتش رو از اسلام میگیره دیگه. اگه اون نباشه این بی‌معناست. این راهیست به اسلام، میگه من راه به اسلام و این میبینم، اون میگه. ولی دین به خصوص بخش‌های مشترکش، اون بخش‌های مشترکش که با ادیان دیگه ما بخش‌های مشترک داریم، خب شیعه و سنی که بیشتر دارن با هم، بخش‌های مشترکش دینه، اسلام است. این دومین نهضتی که از حیث فکری باید رخ بده، یعنی مستقل انگاری مذاهب را به مثابه یک اندیشه غلط بپنداریم. این غیر از حقانیت مذهب است، چون شیعه به حقانیت مذهب خودش معتقد است، اهل سنت هم هاکذا، حرفی نیست. هر کس بر اساس ادله‌ای که داره مذهب خودش رو بر حق می‌بینه. حق قانیت انگاری مذهب غیر از مستقل انگاری مذهب از دین است. اصل دین است، لیکون الدین کله لله. اینا باید رخ بده. سوم کاری که باید رخ بده اینه که ما بیاییم و عید فطر را و عید قربان را که مشترک هست بین ما به مثابه عید اعتراف همه داریم،
بله،
این رو ما بیاییم با هم بشینیم، علما، دانشمندان، اندیشمندان، حتی سیاستمداران، اینا بنشینن و یه کاری بکنن که خط قرمز دین در مورد اعیاد شکسته نشه. خیلی ما یه تأسف است که ما تیکه پاره کردیم حتی اون نقطه های اصلی وحدت رو. این نبوده، این تحولات جدیدی است. در اول اینجور نبوده که نماز عیدها چند تا باشه، نماز عیدها در دو روز و چند روز باشه. این باید داراش فکری کرد، خیلی واضح با منطق دین سازگار نیست. ما چرا آداب رو اصل قرار میدیم و فدا میکنیم اون روح را؟ اصلا این دین نمیپذیره. این نیاز به کارشناسی داره و راههایی در دین وجود داره، آیات و روایاتی هست، میشه ازش استفاده کرد. اونی که منظور دین است رو بهتر فهمید.
بله، بسیار.
ما تا به حال دو مؤلفه رو بیان کردیم.
بله بله. و به عنوان راهکار، یکی این که نهضت بازگشت به اجتماعی اندیشی در امت اسلامی و نظریه هایی که ارائه میدیم و پرهیز از مستقل انگاری مذهب و اون رو بزرگتر از اسلام جلوه دادن، دو کاریه که به نام نظر استاد مبلغی فعلا باید انجام بدیم. به نظر هم میاد که وظیفه علما، متفکران، دانشگاهیان، روحانیون، شیعه و سنی در این زمینه بسیار بیشتره. خلال کنفرانس ها و نشست های علمی و برنامه های رادیو تلویزیونی باید اینها گفته بشه، تحلیل بشه، تا به سطح جامعه هم انشالله کشیده بشه. بچه به من بگید چقدر فرصت داریم؟ بله، 5 دقیقه استاد فرصت داریم. فکر کنم اشاره‌ای به مؤلفه سوم بد نباشه.
قبل از مؤلفه سوم این نکته رو بگم که این مستقل انگاری در قرون اول نبوده. شیعه و سنی اون موقع هم بودن، دلایل مختلف هست و بسیار و جدی هم هست.
ولی وقتی از کسی سوال میشد که شما که هستی و چه هستی، میگفت انا مسلم، من مسلمانم. با اینکه یا شیعه بود یا سنی بود، یا عثمانی بود یا شیعه بود. اون که برجسته تر است و پررنگ تر است و هویت انسان رو بالاصاله تشکیل میده و زیر چترش قرار میگیریم و سنگش رو به سینه میزنیم، باید دین باشه. ولی امروزه ممکن است اینجور نباشه. این درست نیست. اگر ما اومدیم مذاهب رو مستقل گرفتیم و برتر نشاندیم از دین، هم دین آسیب میخوره هم مذهب آسیب میخوره، هر دوشون آسیب میخورن. این باید ایجاد بشه و فهمش و درکش و منطقش و فلسفش رو باید روش کار کرد تا و ما نباید ناامید باشیم، چون زمانی خورده این نگاه‌های مغلوط شکل گرفته. ما باید بازگردیم به وضعیتی که به دین اصالت بدیم، لیکون الدین کله لله، اونو اصالت بدیم و بعد هم مذاهب هم در جایگاه‌های خودشون قرار بگیرن. مثل قرن دوم امام جعفر صادق هست، امامان مذاهب اهل سنت هم هستن، امام باقر هم هست، امامان اهل سنت هم هستن. خب دین یکیست، خیلی واضح هست. ما شروع چیز دیگه بخوام بگیم، همون میگیم دین یکیست، تعامل یکیست، تعایش و همزیستی یکیست، همه ادعای مسلمان بودن میکنند، عید یکیست، ما دوتا عید نداریم، عید یکیست، همه چیز یکیست، امت یکیست. اما این یه مذهب است، او یه مذهب است. تو خود اهل سنت چند تا مذهب بوده؟ اینا مذاهب چیز طبیعی است که باید باشه، نه اینکه ما در پیشگاه خدا سوال نمیشویم چرا این مذهب. هر کسی باید پیش خداوند دلایلشو بیاره که چرا این مذهب، چون مذهب مهم است. بله. بینه و بین الله بر اساس اقناع است و بر اساس باور هست. اما ما وظیفمون در قبال مذاهب دیگه چیه؟ هممون اعضای یک پیکر هستیم.
استاد پس به هر حال ما اول اسلام رو پذیرفته ایم، بعد فرمودید ناگزیر از مذهب هم هستیم. داخل خود مذهب ما مؤلفه های اجتماعی هم داریم. این مؤلفه های اجتماعی مذهب رو چه کار کنیم؟ بعضی وقتا میبینیم در تعارض شاید با مثلا آن چیزی باشه که شما میخواید.
چون اسلام اجتماعیات، این که میگم ما نهضت بازاندیشی و بازگشت به اجتماعیات اسلام، اجتماعیات اسلام چترش فراگیر است، حتی گاهی فراتر از امت میره، چون اجتماع پیچیده است. مثلا مثال میزنم، چه چیزی مهمتر از بر و نیکوکاری هست به مثابه یک پدیده؟ چون بر خیلی مصداق ذیلش هست، بر و نیکوکاری امر انسانی است. اسلام هم خب این بر رو اسلام برای فقط مسلمان ها خواسته، یعنی مسلمان ها در قبال مسلمان ها بر داشت. لا انتبر روهم، شما به اهل کتاب هم بر رو تقدیم بکنی. خب این اتفاقا وقف در صدر اسلام وقتی انجام میگرفت برای مسلمان ها و انتفاع مسلمان ها نبود، برای حتی اهل کتاب بود، کسانی که در راه موندن گرفتارن. این نگاه اولیه اسلامه. اجتماعیات اسلام هر کجا که پای او به میان میآید بعد فراگیری دارد. اونی که مربوط به اختصاصات مذهب است، اونا اختصاصات مناسکی است. مناسک مثلا شما اینو قبول ندارید، عبادت رو به این صورت خب انجام نمیدید، اون دیگری قبول. حتی مسجد بله. مسجد یک امر اجتماعی است، چون یک امر ملموسی است در بیرون، یه نهاد است، نهاد اجتماعی دیگه. مسجد شیعه و سنی نداره، مسجد شیعه و سنی نداره، باید مسجد برن. من همیشه عرض کردم اگه در یک شهری اکثریت سنی است، خب طبیعتاً اونهایی که صحنه‌گردان اون مسجد هستن اهل سنت هستن، شیعه باید اونجا بره. زمان امام جعفر صادق نگفت برید مسجد جدا بسازید، فرمود برید داخل مسجد، عبادت‌های اونها، مسجدها، و با اونها حتی صف اول هم باشید، پر کنید، شلوغ کنید، یکی باشید، همراهی کنید. اگه به عکس شد اونم اونجا بیاید. ظاهرا دیگه مؤلفه سوم
آره مون برای هفته بعد. خیلی خوب،
سپاسگزارم، دستتون درد نکنه، کلی مطلب نو یاد گرفتیم و اینکه مذهب رو مستقل نبینیم، مذهب رو بزرگتر از دین نبینیم و نهضت عود و عید به نوعی بازگشت به گزاره های اجتماعی دین هم امیدوارم که اتفاق بیفته. بازم تأکید میکنم محققان، پژوهشگران، محققان جوان که قرار هست سالها روی این کار بکنن، موضوع بسیار خوبی است برای تحقیق، پژوهش و فعالیت در عرصه های نظریه پردازی و ارائه راه حل برای حل مشکلات امت اسلامی. استاد خیلی ممنونم، خیلی لطف فرمودید، سپاسگزارم. این هفته افتخار داشتم با شما باشم. انشالله از هفته بعد آقای رجایی خودشون حضور پیدا میکنن، برنامه رو اجرا میکنن. اگر امری ندارید خداحافظی کنید.
خداحافظ شما و همه بینندگان محترم.
سپاسگزارم. بیننده های عزیز خیلی ممنونم ازتون. انشالله که روزی بیاد همه زیر چتر اسلام در آرامش و امنیت زندگی کنیم. خدا نگهدار.
اللهم صل على